عملة الاعتراضية ما يتوسط بين اجزاء الكلام. مراد ما از جمله اعتراضی این است که واقع شود بین اجزاء کلام که ما قبل جمله و ما بعد جمله به هم مربوطن، یعنی هر دوتا جزء یک جمله هستن و این در وسط آمده متلده شده است. ما یتوسط بین اجزاء کلام متعلقا بهی معنی مستعنفا، که این جمله معترضه یک معنای جدیدی را میخواد بفهموند. انا سید و ولد آدم تم شد، بعد میخواد بگه که من ملتفت باش که خود نمایی نمی کنم، نمیخوام فخر کنم، میخوام قدر مرا بدونید که من شما را از هلاکت نجات بدم. مثلا ما یتوسط بین اجزاء الکلام، یا حضرت امیر اون قصیده را خیلی من حفظ داشتم، حالا یه خورده یادم رسد اگه پیدا کنی خیلی عالیست. حضرت امیر میگه به دست خود گل آدم شرستم، خط لوح و قلم را من نوشتم. بله فارسیه، روایتش عربیه. حضرت شاعر خدا رحمتش کنه به شعر در آورده. حالا حضرت مقصودش چیه؟ مقصودش اینه که من چه آدم هنرمندم؟ نه، میگه آخه او خرسه ها کیه که رفتی نقب اینها؟ نه اینجور آدم هم شما میده اقل هر ولی فلان و فلان شده. ما یتوسط بین اجزاء الکلام متعلقا بهی معنا، بله که تعلق میگلد به اون کلام یک معنای مستنف لفظا علا طریق الالتفات. التفات هم که مفصل خوندیم که از مطلبی به مطلب دیگر منتقل میشویم. این اصطلاح نحویه ها، نه اصطلاح معنی بیانی. که قوله فأنت طلاق و طلاق علیتون، این مولی هم خوندی که کتب هارون رشید برای قاضی ابو یوسف که این بیت سلاسن بخونیم چجور میشه، سلاسن چجور بخونیم. بعد اگر راست گفته باشد قاضی ابو یوسف مرد بود است. بعد وقتی این سوال استفتار دیدم گفتم این کار من نیست، یه باید خدمت آقای کسایی بریم اهل فن اونه نوشتن مغنی اگر کسی یادش باشه. بعد اومد و کسایی توضیح داد به نصب بخونیم چجور میشد، به رفت بخونیم چجور میشد. بعد نوشت جواب را بردن برای خلیفه. خلیفه انعام پول خوبی فرستاده بود، ورداشت یک جا آورد خدمت آقای کسایی. این مال شما کار تو بودم، اونجا من آبروی خودم نبردم که من از کسایی سوال کردم، لیکن پول حق توست. بعد حالا این بیت و طلاق و عظیمتون جمله معترضه است. اول به زنش میگه خانم اگه به همین نون طلبگی ساختی خب با هم هستی، اگر نساختی فانت طلاقون، تو متلقه ای. و طلاق و عظیمتون، این واب و طلاق و عظیمتون واب معترضه است، واب اعتراضه. یعنی طلاق یک قسمی میخورم که از شر تو خانم من نجات پیدا کنم. آیه دارد او تصریحون به احسان، یعنی اگه با سازگار نیست خب ولش کن بده گم شد دیگه تا که قلقلشو نشنوی. فانت طلاق و طلاق و علیتون، علیه غنی قسم اصلا بسی داره حفظ داری پشت و طلاق عظیمتون علیتون چیزی هست اونجا نگاه کن بعد آینه کنزن. خب و قوله و نحتقر الدنیا احتقار مجرب ترا کل من فیها و حاشاک فانیا. از دنیا جیفتون و طالبها کلاب. این اگر کسی خوب ذوق داشته باشد میداند علی امامه، معجزه کرده. حکایت نقل میکنن، حکایت واقعیه نه حکایت افسانه ای. سابقا که هنوز این آلات سفر حالا این در نیومده بود، ماشین و هواپیما و این دستگاه ها، خب سلاطین وقت خیلی هنر داشتن، اسب داشتن، شتر داشتن. در قصه امرلیس میدوستن که بارخونش 2000 شتر میکشید آشپزخونش. حاصل بعد شاهی با وزیرش نشسته بودن، علاقه ها دیدی گردن همه میخارونن، گردن همه میخاروندن. شاه گفت این علاقا حجب پای دیگر محبت دارن. گفت صبر کن، وقت جو پیششون میریزد اونجا محبت ظاهر میشد. بعد وقت جو شد و جو را ریختن این اونایی که علاق جمع میکنن، یک دفعه آقا اینا به این لقد بزن، او به اون لقد بزن، این دندون بگیر. گفت اینه، گفت اینا حالا چیزی دستشون نیومده با هم محبت دارن. اگه چیزی دستش اومد، گفت این قدر لقد به دیگران بذارد که دیگه او سرش ناپیدا. حضرت امیر همینه میگد، میگد از دنیا دیفتون، دنیا چون گندیده یه، هر کس طالب دنیا شد سگ است. سگ وقتی لاشه رو میخورد، اگر دیده باشی من خیلی دیدم، دهنش به گوشت خر انچه میکنه. سگ اینا وقتی دستش به دنیا رسید از سگم پستر میشد، برادر میکشه، پسر عمو میکشه. یکی از سلاطین صفوی نوشتن در یک شب 40 نفر رو گفت رو بریم و سر ببرین، همه برادر پسر عمو. حتی نوشته که طفلهای 10 ساله رو سر برید، همه رو سر ببرید. چرا؟ که من تنها سلطنت کنم. از دنیا جیفتون و طالبها کلاب معجزه کرده حضرت امیر، اون روح بشر رو نشون داده. و دیالا نبین مجدگانی که گربه عابد شد، اون درست نیست. لیکن وقتی که دستش رسید، بله این زمان 5-5 میگیرد، 2 به این دست و 2 به اون دست، 1 به دندان چشید و گرانا. این از آجان دنیا ما دیدیم، یعنی به چشم ندیدم، لیکن دیدیم برادری آمده بود از خارج مملکت، داخل مملکت، زمینی را خواست ارث سهم خودش بگیرد. شب خود برادر، زنش، بچه هاش، این برادر رو ریز ریز کردن که تو اومدی میخواست سهم خودت رو بگیری. این دنیا لابد تاریخ بلد این دیگر. خیلی سلاطین اینا این کارا رو کردن. و قوله و تحتقل الدنیا یا نحتقل الدنیا، ظاهرا تحتقل باشه، و تحتقل الدنیا احتقار مجربین. قصه حضرت امیر که کفش برداشت، گفت این ریاست شما به این کفش کنه من نمیارزم. شما خواهد میکنی علی برای ریاست میجنگه. و تحتقل الدنیا، حالا به که میگد او بمونم، میگد تو دنیا را حقیر شمرده ای. چرا؟ اونم حقیر شمردن دو جور. آقا یک انسان چیز را حقیر میشمارد بی امتحان، بی سابقه، اما یکی دنیا را حقیر میشمارد با سابقه، میدوند ای چیه، چون میدوند چیه حقیر میشمارد. میگه تو از اون اشخاص هستی که دنیا را امتحان کردی. بله، نزاع بر سر دنیای دون نکن درویش، که این عجوزه از عروس 1000 داماد است. این چیه با برادرت میجنگی که سهم من فلان بیشتر از سهم تو بیه؟ این حرفا چیه؟ نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش، که این عجوزه عروس 1000 داماد است. اینقدر عروس شد و کشت و کشت و کشت، هنوزم تا آخر میکشه. و تحتقل الدنیا احتقار مدربین، ترا کل من فیها و هاشاک فانیا. چون تو میبینی که همه مردم فانی میشن، هاشاک تو فانی نمیشن. چرا؟ چون دنیا را شناخته ای و از دنیا استفاده ای این است که به درد مردم برسی. همون فرمایش حضرت امیر که من این بیاسه شما این کفش نمیداد الا این که به داد مظلومی برسم. بله، جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، فریدون فرخ فرشته نبود، زمشک و زعنبر سرشته نبود، به داد و دهش کرد این خسروی. تا آخرش بعد شاهنامه میگد، میگد بله، زخون چندین سر نامدار، برای فزونی درختی مکار، که بار و برش نفرین بود، نه آیین شاهان دیرین بود. نصیحت میکند کیکاووس را، اینقدر میکشه برای ریاستت، این میدونی نتیجه چه در میاد. ماوی همه کارها را کرد دیگه. خب ترا کل من فیها و حاشاک فانیا، میبینی که همه فانی میشن میرن، فقط تو فانی نمیشی. حالا یکی باشد و مخاطب کیه، کاری به اونا نداریم. خب تا اینجا ظاهر عبارت این بود که جمله اعتراضی یه بین اجزاء کلام واقع میشد، این همون حرف نحوی ها شد. وقت تجیع و بعد تمام کلام، گاهی جمله اعتراضی در آخر کلام میاد، این سبب فرق میشد بین اعتراض نحوی و اعتراض معانی بیانی، چون ما داریم معانی بیان میخوانیم. وقت تجیع و جمله اعتراضی بعد تمام کلام که قوله علیه الصلاة و السلام انا سید و ولد آدم ولا فخره، میگم من مقصودم فخر نیست، مقصودم شما را بفهمونم که چه کار باید بکنید. از که حرف بشنوی؟ پس حضرت نمیخواد فخر کند، فخر از جمله چیز عیبهای خیلی بزرگه. حضرت میگه من نمیخوام فخر کنم، میخوام به شما بفهمانم که من خیلی محترمم، احترام من لازمه. حالا احترام متکلم به چیه؟ به شنیدن سخنش. ولا فخره. و این الله عطف علی قوله این خلط، گفتیم که جمله حالیه اگر ضمیر داشته باشد محتاج به واو میشه یا نمیشه؟ نمیشه. و الا عطف علی قوله این خلط، ای و این لم تخلو الجمله التي تقو حالا عن ضمیر صاحبها، اگر خالی از ضمیر نباشد، ضمیر داره، اونجا واو میاد یا نمیاد در علم نحو سه قسمش کردن. حالا ایشون اجمال را میگد، باوشا جا میبین. ای و این لم تخلو الجمله التي تقو والفعلیه اما ان یکون فعلها مضارعا او ماضیا، والمضارع اما ان یکون مثبتا او منفیا. چند قسم شد؟ شش تا ظاهرا. اسمیه یکی، فعلیه را چند قسم کرد؟ فعلها مضارعا یکی، ماضیان ای دوتا، مضارع یا مثبت یا منفی، چهار تا شد یا نه؟ اسمی هم یکی، پنج تا. خب فبعض هذه یجب ان یکون فیه الواو، بعد از این پنج قسم با این که ضمیر داره واجب واو هم بیاد، که دیرو درک کردم که دو طرفه حلش بدهن. بله، فبعض هذه يجب ان يكون فيه الواو، و بعضها يمتنع. يمتنع و یادداشت کنی بدک نیست، و ذات بدء بمضارع ثبت حوت ضمیرا و من الواو خلط مراجعین است، این يمتنع را یادداشت کنی بدک نیست. و بعضها يستوي فيه الامران، بعض از این پنج قسم جاز الوجهین، ضمیر داره میخواد واو بیاد میخواد نیار. و بعضها يتلجه فيه احدهما، در بعضی ترجیح دارد یا ضمیر بدون واو یا واو بدون ضمیر. فأشار الى تفسیر ذلك بعد از چای انشاءالله رحیم. فأشار الى تفسیر ذلك و بیان اسبابه، یک کلمه خارجی عرض میکنم خیلی قیمتیه، اینی که ما الان مشغولیم بهش میگن علم معانی، اون یکی دیگرش بهش میگفتن علم بیان، اون یکی دیگر میگفتن علم بدیع. مکرر گفتیم التسمیت بلا وجه بلا وجه، اینا چرا معانی بهش میگن، اونا چرا بیان بهش میگن، اونا چرا بدیع بهش میگن. این علم معانی میگن یعنی به این علم معنا را میسنجیم. یعنی چه معنا را میسنجیم؟ یعنی متکلم چه نظری داشته، که گفته زیدون قائمون، او متکلم چه نظری داشته که گفته قام زیدون؟ این دوتا در معنا یک چیزه. او قام زیدون میگد، این زیدون قائمون میگد. این دو لفظ برگشتش به یک معنایه، لیکن سبب تغییر چیه؟ چرا تغییر داده است؟ هر دوتا میگفتن زیدون قائمون ثبوت القیام، میگن نه، این دوتا اگر متکلم فصیح و بلیغ است نظری دارن مخالف با یک دیگر. یکی میگه زیدون قائمون نظری دارد، اون که میگه قام زیدون اون نظر مخالف با ای داره. زیدون قائمون میخواد بگد قیام برای ای دائمیست، دلالت بر ثبوت میکند، بر دوام میکند. قام زیدون میگه نه، از اول قیامی نبوده، بعد قیام پیدا شده، اونم نه حالا، در سابق بوده. این خلاصه مطلب است که این علم را علم معانی میگوین، یعنی معنا را میسنجن که این دوتا به چه چیز با هم فرق دارن. همین مقدار مسئله بسه. حالا نحوی ها میگن این جمله حالیه واو نمیخواد، و ذات و بد این به مزار انسبت حوض زمیرن و من الواو خلط، اما چرا چراشه نمیگن. اون جمله میگن هم واو میخواد هم زمیر، اما چرا چراشه نمیگن. این علم چرا رو میگوید که چرا اینجور شد که اونجا فرض کنیم زمیر واو نمیاد و ذات و بد این، در اون یکی هر دو باید باشد، هم واو هم زمیر. در اون یکی یکیش کافیه، یا واو یا زمیر. پس این علم وزن معنا را حساب میکند که اینها چیه که اینجور شد او اونجور شد او اونجور. لذا اینه میگن علم معانی. خب فأشار الى تفصیل ذالک، پس اشاره کرده به سوی تفصیل این پنج قسم و بیان اسبابها. این علم معانی که اسباب را میگوید که چه سبب شد که یک جا واو نمیاد ذات و بد این به مزاره، یک جا واو و زمیر هر دو میاد، سببش چیه، فرق این دوتا با هم چیه، و بیان اسبابه. بقوله، اشاره بقوله، فإن كان فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع دخولها. اگر جمله حالیه فعلیه باشد و فعلش هم مضارع باشد و مضارع هم مثبت باشد، سه قید، جمله فعلیه باشد یکی، فعلش هم مضارع باشد دوتا، و مثبت باشد سه تا، این سه قید سبب میشد بر این که واو نمیاد، فقط ضمیر است و بس. فإن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع دخولها، أي دخول الواو، عند الواو دیگه نمیاد، ويجب الاكتفاء بالضمير، عند الضمير تنها کافی است. این خوب تو هاشیه اون شعر بنویسی. نحو قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، أي لا تؤتي حال كونك تعد ما تعطیه یا تعد ما تعطیه کثیرن. این آیه را دو جور معنا کرده ان، یک معنا را ایشون میگن، یک معنای دیگه به تفسیر مراجعه کنید. لا تمنن تستکثر بعضی معنا کرده ان که اگر شما به کسی احسانی میکنی و میخوای خداوند به تو برکت بدهد، منت نگذار، هر چه احسان کردی کردی، اگر میخوای مالت زیاد بشود خیر ببینی، منت نگذار، اگر غرضت طلب کثرت است که میخوای خدا به تو برکت بدهد که یضاعف له بشود. پس معنا همچنین میشد که اگر خیال زیاد شدن و برکت داری به کسی چیزی دادی، منت به سرش نگذار. یک معنا ایشون میکنن، بگه لا تمنون تستکثر، یعنی چیزی که به کسی دادی نگو خیلی دادن، زیاد نشمار. ولو 10 میلیون به طرف بدی نگو من خیلی دادم. اون قصیده حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که اون مرد سائل چیزی طلب کرد و حضرت گفت بریم منزل و آمد و گفت همینجا بیست، رفت داخل و عبا هرچه بود توش، پول هرچه گذاشت، بعد آمد در نیمه باز کرد گفت بلادر بگیر. بعد حضرت قصیده ای گفت که خلاصش این است که ما یک چیز قلیلی به شما داده ایم و از شما عذر میخواییم، دنیا از ما کناره رفته است، یعنی اگر تمکن میداشتم از این بیشتر میدادم، و حال این که اون پولی که حضرت داده است خیلی زیاد بود لیکن زیاد نشمرد، گفت چیز محققی به شما دادم. ایشون اینجور معنا میکنن نحو قوله تعالی ولا تمنن تستکثر، ای لا تعطی، یعنی به مردم چیزی نده، حال کونک تعد ما تعطیه کثیرن، اگر به نظر خیلی اهمیت دارد نده به کسی، نگو که ما به تو 100 تومن دادم این حرف تو دنیا، از اول نده. پس معنای آیرشون اینجور کرده ان که هرچه به کسی احسان میکنی زیاد نشمار، لا تعطی حال کونی که زیاد میشماری. افسانه درست کردن یک دهاتی، میگن برای یک کسی یک مرغ هدیه آورده بود، هر وقت که اون بیچاره میدید میگوید آقا اون مرغ چطور تخم میکنه یا نه، آخر این بیچاره شرش من بود، هر روز من میرم احوال مرغ از من میپرسه، آور گود این مرغ مال خودت. بله ما توتیه کسی رن. خب تا اینجا گفتیم که این جمله تستکثر جمله حالیه و فعلش فعل مضارع و مثبت، گفتیم امتن اواو چرا، حالا چرا رو میگد که چرا واو نمیاد، لأن الاصل فی الحال هی الحال المفرده، بدت این که اصل در حال حال مفرده یه که دیروز بود پریروز بود عرض کردم جملی که محل اعراب دارن به جای مفرد نشستن، حال باید مفرد باشد جای مفرد نشسته، لذا میگیم محلش نصب است، محلش هم نصبه که در امثال معنا کردیم، محلا منصوبه یعنی چه؟ یعنی خود این جمله منصوبه یا جا جای منصوبه است؟ جا جای منصوبه، ولی مرحوم رضی میگه جمله اصلا اعراب بردار نیست، اعراب مال مفرداته، محلا منصوبه یعنی جایی نشسته که اونجا جای منصوبه، بس برای آیت الله دوشکی انداختن یک بیچاره نادونی میاد روی دوشک میشینه، میگیم این محلا آیت الله هست، یعنی جایی نشسته که آیت الله اینجا باید بنشیند. پس جمله حالیه به جای مفرد نشسته، مفرد هم که منصوبه حال، پس این محلا منصوبه. چرا واو نمیاد؟ سرش معلوم شد، چون دیروز و پریروز خوندیم که حال مفرد که واو نداره که لأن الاصل فی الحال هی الحال المفرده لعراقت المفرده فی الاعراب، بجتن عراقه هم که پریروز معنا کردیم، اون ورقه ای که می آوردن از طرف فوزه که امضا بشد نوشته در جمله که آیا اصالت خانوادگی داره یا نداره، که من امضا نمیکردم، میگفتم من نمیفهمم، من میفهمیدم لکن سوالش غلطه. عراقت یعنی ریشه دار، یعنی این مفرد ریشه اعرابی داره، جمله اعراب نداره اصلا. عرق اون عبارت حدیث خوب یادم نیست، لا چیزه لعرق ظالمین، کسی شنیده نشنیده، لا احترام همسی یک چیزی دارد که ریشه ظالم احترام نداره، یعنی چه؟ یعنی درختی را انسان به ظلم در ملک کسی غصب کند، درختی اونجا کاشت، فرض کن درختم بزرگ شد، هرچه بزرگ شد درختم درخت جوز که سالی 10,000 پر بگیر که جوز میده، حضرت فرمود که لازمان لعرق ظالم قریب به اینه، یعنی ریشهی که از طرف ظلم رویده در این زمین احترام نداره، بزن از ریشه بیندازش کنار، عرق بنی ریشه یه لعراقته لعراقت المفرد فی الاعراب، چون عراقت و ریشه دارد مفرد در اعراب، یعنی اصل اعراب مال مفردات از جمله که اعراب بردار نیست که، و تتفل الجمله علیه توفیلی که لابش این توفیلی و غفیلی و اون چیز کشکول شیخ یوسف پیدا کن، خدا رحمتش کند. اینا نوشته که چهار قسمن، توفیلی و غفیلی و غفیلی و نمیده، خوب یادم نیست. توفیلی اونه که آقا را دعوت کرده، این آشیخ میفهمه که آقا امروز فلانده دعوته، این میاد دست آقا را میبوسه و آقا حالتون تطور و حیث به صحبت میگیره تا در منزل، و در منزل هم صاحب کنید بیشاره نهار برای آقا پخته، خجالت میشه بگه تو کجا میایی؟ این وارد میشه، اینو میگن توفیلی. و تطفل الجملت علیه، جمله توفیلی مفرده، یعنی اصلش مال مفرد است اعراب، این توفیلی همراش را افتاده اعراب را میخواد بگیره مثلا. و تطفل الجملت علیه، چطور توفیلی شده؟ به سبب وقوعها موقعه، به سبب این که واقع شده این جمله در موقع مفرد، لذا میگیم محلا منصوب است، موقع جا، یعنی این جای مفرد نشسته، مفرد منصوبه این جای او نشسته. و هی ای المفردتو تدل على حصول صفتین، پریوز خونده ایم، حال مفرده دلالت میکند برای فاعل صفتی را، جا زیدون راکبن، این راکبن دلالت میکند که زید وقتی که فاعل شده این صفت را داشته است. بابا جون زید همیشه که رکوب نداره، وقتی که آمده رکوب داشته، صفت فاعلیت برش عارض شد، ولی همیشه که جاءه نیست که، همیشه تو خونه نشسته، جاءه آمد و این فاعلش کرد. حالا که فاعل شد، بعد از فاعلیت راکبن میگد در همین حینی که فاعلیت پیدا کرد راکب بود، نه وقت دیگر. و هی ای المفردتو تدل على حصول صفتین، چرا؟ لانها لبیان الهیئت التي علیها الفاعل، بدت این که راکبن بیان میکند اون هیئتی را که بر اون هیئت بوده فاعل، در حاشیه یادداشت کن، یعنی حین عروض الفاعلیت له، وقتی که فاعلیت پیدا کرد این هیئت هم همراش بود، ولی وقت دیگه تو خونه نشسته، رکوبی نیست اونجا. لبیان الهیئت التي علیها، که بر اون هیئت است فاعل، و در همین کتاب یادتون هست گفت الهیئت والعرض متقارب المفهوم، هیئت و عرض یک معنایه، این هیئت رکوب بر این زید عارض شد، چه وقت عارض شد؟ وقتی که متصف به فاعلیت شد، پس فاعلیت که برش عارض شد رکوب هم فورا پهلویش آمد، بود حالا که تو فاعل شدی راکب هم هستی. علیه الفاعل، اگر حال از فاعل باشد، اول مفعول اگر حال از مفعول باشد. والهیئت ما یقوم بالغیر، که در ملکه خوندین که ملکه جوهر و ارمشد عرض فرقشان همین است، که پریوزم خوندیم ظاهرا که عرض ما یحتاج الى محل یتقوم به، جوهر لا یحتاج الى محل، پس این حال هیئت است، عرض است، محتاج به محلی است که اونجا وجود بگیره، محل کیه؟ آقای زید. والهیئه ما یقوم یا یقوم بالغیر، هیئت اون چیزیست که قوامش به سبب غیر است، که اگر غیر نباشد محال است در خارج وجود بگیرد. مکرر گفته شده بیاض بدون جسمی که بیاض بر او عارض بشود محال است، رکوب هم مثل بیاض است، رکوب هم بدون این که کسی باشد و این رکوب در او عارض بشد، رکوب بدون معروض از محالات است. ول هیئت ما یقدم بالغیر. و هادا معنى صفه، ما که میگیم صفت است، صفت نحوی که یکی از توابعه نمیگیم، میگیم راکبن صفت است، یعنی عرض است، هیئت است. پس اینو یادداشت کن که مراد از صفت، صفت لغوی است، به اصطلاح بعضی صفت فلسفی. راکبن صفت است، یعنی عرض است، هیئت است. پس اینو یادداشت کن که مراد از صفت، صفت لغوی است، به اصطلاح بعضی صفت فلسفی، یعنی امر عارض، ذاتش نیست، ذات زید که رکوب نداره که. و هذا معنی صفه، متن بشست و نقا، تدل على حصول صفت غیر ثابتتن، و این رکوب دلالت میکند بر صفتی برای زید و این صفت رکوب هم ثابت نیست که همیشه زید راکب باشد، فقط وقت آمدن راکب بوده است، غیر ثابتتن. لأن الکلام فی الحال المنتقله، جواب سؤال مقدره. میگه شما خودت گفتی که بعضی حالها دائمیه، همیشه ثابته. میگه ما بحث ما در اون حال نیست، بحث ما در حال منتقله است که گاهی هست و گاهی نیست. لأن الکلام زیرش بینست بحث، لأن البحث فی الحال المنتقله. خواهید دو قید، یکی این که تدل علی حصول صفت، یکی بر صفت غیر ثابته مقارنن، و دیگر این که این صفت هم مقارن باشد. با که مقارن باشد؟ مقارنن ذالک الحصول لما جعلت الحال قیدن له. ما یه لما جعلت این عامل که در سیت خوندیم، حال قید است برای عامل، لما برای اون عاملی که جعلت الحال قیدن له، یعنی العامل خودش هم میگد مراد از ما عامل است. پس این رکوب مقارن با مجیء است، همین که از تهران را افتاد، این مجیء مقارن بود با رکوب، قید مجیء است. ولی مجیء اگر قید نزنیم معلومه چی در اومده، سواره اومده، پیاده اومده، به اصطلاح دورهای دیگه اومده. این قید میگه که بله مجیء مطلق نیست، مجیء مقید به رکوب است، یعنی العامل. لأن الغرض من الحال تخصیص و وقوع مضمون عاملها به وقت حصول مضمون الحال، که دیروز خونده ایم، بدت این که غرض از آوردن حال تخصیص مضمون عامل است که جا باشد. تخصیص میدیم مجیء را به رکوب، که میگیم اینجور مجیئی از این فاعل سرزده است، نه مجیئی که مثلا پیاده باشد و امثالش. لأن الغرض من الحال تخصیص وقوع مضمون عامل است به وقت حصول مضمون الحال، و هذا معنى المقارنه. خب پس حال مفرد چهار قید خورد. قید اول این بود که دلالت کند بر حصول صفت. قید دوم چه بود؟ ثابت نباشد. قید سوم چه بود؟ مقارن با عامل باشد. خود این چهار قید، نه سه قید، میگه این سه قید در فعل مضارع موجود است. خب این سه قید که در فعل مضارع موجود شد، مضارع مثبت، این سه قید که در مضارع مثبت ثابت شد، پس عین حال مفرده شد. حالا که عین حال مفرده شد، پس حال مفرده واو نمیخواد، اینم واو نمیخواد. این سر این که جمله فعلیه اگر مضارع مثبت شد بدون واو باید باشد، سر مطلب دانسته شد. و هو کذالک ای المضارع المثبت یدل على حصول صفت، این قید اول، غیر ثابتت، این قید دوم، مقارن لما جعلت قیدن به، اینم قید سیوم. در فعل مضارع این سه قیدی که در مفرده در فعل مضارع هم هست. بذارون شعر بخونیم. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست؟ مشکل گشا خدایه. دست علی اگر دست خدا نیست، پس چرا دستای دیگه این کار ازش نمیاد که تنها دست علی این کار میاد؟ یعنی عین دست خدایه، هیچ فرقی ندارن. بله. لما جعلت قیدنده کل مفرده فیمتنع فیه دخول الواو کما یمتنع فی المفرد، چون که در مفرد واو نمیاد، اینم عین مفرده، شکلش فرق کرده، چون عین مفرده واو نمیاد، کما یمتنع فی المفرد. حالا ما سه مدعا داریم و مکرر گفتیم هر مدعای دلیل میخواد، ولی ادعای بدون دلیل کار هر کسی. میگیم اولا میگی دلالت بر حصول میکند مثل مفرد، ثانیاً غیر ثابت است مثل غیر ثابت است مثل مفرد، ثالثاً مقترن با عامله مثل مفرد. این سه مدعا را یکی یکی باید ثابت کنی. که گفته دلالت بر حصول میکند؟ که گفته دلالت بر غیر ثبوت میکند؟ که گفته که دلالت بر تقارن میکند؟ یکی یکی را میخواد ثابت کند، ولی ادعا که آسونه، کار در اثبات مشکل میشد. و اما الحصول، اما قید اول که حصول باشد، ای اما دلالته، زمیره بدن به مضارع، اما دلالت مضارع على حصول صفة غير ثابتة فلكونه فعلا مثبتا، ومعلوم اسمش با خودش مثبت یا مثبت یعنی ثبوت حصول افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول، ثبوت این حصول، حصول این ثبوت، پس این دلالت مدعای اول معلوم است. فلکون اون فعل مضارع فعلا مثبتا، فالفعلیت تدل على التجدد، على التجدد و عدم ثبوت. بزنین یک کلمه رو بگیم على الله، ولو داشت در حاشیه و در حادی عشر، حدوث و تجدد یک معنا دارن، حادث رو اونجا معنا میکنن، میگن حادث ما کان مسبوقا بالعدم، متغیر معناش این است، العالم متغیر یعنی العالم حادث یعنی العالم جدید، پس حادث ما کان مسبوقا بالعدم، جدید هم بگیم همین است، متغیر هم بگیم همین است، پس این فعل مضارع دلالتش بر حدوث به سبب این است که جمله فعلیت دال بر تجدد است، که خود این سلامن را سلامن درست کردین، چون جمله فعلیت دلالت بر تجدد و حدوث میکرد، برگردوندیم اسمیه درست کردیم. پس این معلومه، این در ضمن بحث ها خیلی گفته شده. بله، فالفعلیت تدل على التجدد و عدم ثبوت، و الاثبات يدل على الحصول، و اثبات معناش این حاصله یعنی شده است الان. خب این چند قید و مدار ثابت کرد؟ دوتا. و اما المقارنه، اما این که فعل مضارع دلالت میکند بر مقارنه این فعل مضارع که حال است با عامل، اینو چطور ثابت کنیم؟ خیلی زور میخواد ثباتش اثباتش. و اما المقارنه فلکونه مضارعا، بذات این که فعل مضارع است، و المضارع کما یصلح للاستقبال، یصلح للحال، که اینم در نه خونده این امثله چی میگد؟ یعنی یضرب یعنی چه؟ یا آینده، که لذا اشکال اول جامعه هم از همینجا در اومده، که میگه شما میگه الفعل کلمتون تدل على معنا مستقل مقترن به احد الازمنه، اشکال میکنه میگه فعل مضارع خارج شد چون اون مقترن به دو زمانه. بعد جواب میده میگه آقا جون ما داریم الفاظ را تعریف میکنیم که کسی صحیح تلفظ کند، غلط تلفظ کردن کاری بهش نداریم، و کسی که صحیح تلفظ کند یا باید زمان حال اراده کند یا زمان استقبال، اگر کسی از لفظ فعل مضارع هر دو را اراده کند این غلط استعمال کرده. این مثل این میماند که حجر بگوید از شجر اراده کند، شجر بگوید ازش حجر اراده کند، این جواب را جامی میده. پس اینم مسلم است که فعل مضارع دلالت می کند بر یکی از دو زمان، یا حال یا استقبال. تا اینجا خوب است حرفش، حالا دنبالش رو گوش بده. و اما المقارنه فلکونه بودن اون فعل مضارعا و المضارع کما یصلح للاستقبال تنها، یصلح للحال تنها ایضا، اما علا ان یکون مشترکا بینهما او یکون حقیقتا فی الحال مجازا فی الاستقبال، که درش دعوا دارن که آیا این فعل مضارع که دلالت بر حال و استقبال می کند آیا این واضح دو مرتبه وضع کرده است، یک دفعه برای حال یک دفعه برای استقبال تا بشد مشترک لفظی، یا اینکه نه در یکی از این دوتا وضع کرده در دیگری مجازا استعمال می شد، مثل اسد، اسد رو واضح وضع کرده فقط برای اون حیوان بیابانی در اجل شجا شدن مجاز. میگه این نظر دارن علما که آیا وضع مضارع برای هر دو زمان جدا جدا شده تا بشد مشترک لفظی، یا برای یکی وضع شده و در دیگری مجازن. میگه علا ای حال دلالت بر حال میکنه، یا حال خود ما وزله باشد که استقبال ما وزله، حال هم ما وزله، بشد مشترک لفظی، یا مجازن استعمال بشد. ما دلالت بر حال میخواهیم، اما نحوه این دلالت به طریق الحقیقت است که مشترک لفظی باشه مضارع یا به طریق مجاز به او کاری نداریم، علی حال دلالت بر حال میکنه. اما علی ان یکون مشترکن بینهما، که دو وضع دارد، یکی برای زمان حال یکی استقبال، اینا رو باید یادداشت کنی ها. او یکون حقیقتا فی الحال مجازا فی الاستقبال، یکی رو شما عکسش کن یا عکس باشد، حقیقت در استقبال مجاز در حال. این تموم شد. تا اینجا ثابت کرد مقارنه را. چطور ثابت کرد؟ گفت خب ما در حال بحث داریم، جا زیدون یقومو، این یقومو دلالت بر حال می کند، پس این دلالت بر حال می کند یعنی زمان حاضر. در جا زیدون یقومو این حرف درست می شد یا نمی شد؟ سیوتی یادت یا نه؟ جا زیدون یقومو، احسن، این یقومو ثابت کردیم که دلالت بر حال می کند، یعنی حال صرفی یا حال نحوی. حال صرفی نه، همین که میگیم فعل مضارع دلالت بر حال و استقبال میکند، مراد از حال حال صرفی یا نحوی؟ صرفی. این چطور ثابت میکند که مقارن با جاءه؟ جاء ماضیه، حال صرفی با ماضی، با زمان ماضی قابل اشتباهه؟ نیست قابل اشتباه. این هم جا سربسته بگذارید تا فیه نظره بخونیم. و ها هنا نظرون، و هو اون نظر چیه؟ نظر اشکال. و هو ان الحال الذي هو مدلول المضارع انما هو زمان التكلم، یادداشت کن یعنی حال صرفی. یکی میگن حال فعل مضارع دلالت بر حال میکند یا به طریق اشتراک لفظی یا حقیقت مجاز، مراد حال صرفی است. هو زمان التكلم. وقد مر ان حقیقت الحال اجزاء متعاقبه من اواخر الماضی و اوائل المستقبل. مستقبل یا مستقبل شرط اصلی میگه هر دو جایزه. میگه سابق خوندیم که زمان حال وجود خارجی خصوصی نداره، یک مقدار از آخر ماضی و یک مقدار از اول مستقبل دوتا رو به هم میچسبونن میگن حال. پس خود حال فی حد نفسه وجودش محال است. نداریم در علم فلسفه اینو گفتن که حالی که حال باشد مرکب از آخر ماضی و اول مستقبل باشد، نباشه اصلا همچه حالی نداریم. حالا اینو جناب مرسد برای افتخار میگد، یعنی ما چیزی بلدم. این به ما رتی نداره این حرف. وقد مر ان حقیقت الحال اجزاء المتعاقبه من اواخر الماضی و اوائل المستقبل یا مستقبل. پس این مراد شد حال صرفی. و الحال الذي نحن بصدده يجب ان يكون مقارنا لزمان وقوع مضمون الفعل. که سیوتی همین رو میگه، میگه حال قید للعامل و تابع عامل خودشه. اگر عامل ماضیه این حال نحوی، زمانش میشه ماضی. اگر عامل مستقبله، زمانش میشه مستقبل. اگر عامل زمانش الان است، حالا میشه الان. این مغالطه کردی شما. گفتید دلالت بر تقارن میکنه. چرا؟ چون فعل مضارع دلالت بر حال میکند. حال یعنی چه؟ این زمان حاضر. از اینجا میچسبونی به جاءه. میگه پس مقارن با جاءه. میگم آقا جون این حالی که ما مشغول هستیم حال نحوی است، نه حال صرفی. تا تو بگی در اون حالی که زید اومده همون زمان مقارن بوده با رکوب، این نیست. هم حال نحوی سه قسم میشه: یا زمانش ماضی است اگر عامل ماضی باشد، یا زمانش مستقبل اگر عامل مستقبل باشد، یا زمانش حاضر است اگر عامل زمانش حاضر باشه. والحال الذي نحن بصدده يجب ان يكون مقارنا لزمان وقوع مضمون فعل المقيد بالحال. همون فعلی که مقید به حال است، مقید شده به جاء، مقید شده است به راکبن، زمانش ماضی میشد راکبن. یجیء زید راکبن، راکبن قید یجیء، زمانش میشد آینده. الان را که بس زمانش الان میشد، الان اومد زمانش الان میشد. والحال الذي نحن بصدده يجب ان يكون مقارنا لزمان وقوع مضمون الفعل المقيد بالحال، وهو وان فعل قد يكون ماضيا وقد يكون حالا زيرش من زمان حاضر، وهو قد يكون يعني اون عامل قد يكون ماضي وقد يكون حال يعني زمان حاضر وقد يكون استقبال. فالمزارعة لا دخل لها في المقارنة، پس مزارع بودن دلیل قرار دادید برای مقارنت با عامل. ببین این دلیل اعم از مدعای است. مزارع بودن دلالت بر خصوص زمان آمدن را نمی کنه. مزارع بودن می گوید عامل زمانش هر زمانی است، مزارع هم همون زمانه. زمان ماضیه، فعل مزارع ماضی، زمان عامل آینده و هاکذا. بله. فالمزارعة لا دخل لها في المقارنة، بس این دلیل مغالطه شد. همونی که سیوتی میگد هذا غلط نشأ من چه، اون عبارت سیوتی من اشتراک لفظ الحال. لا دخل لها في المقارنة، فالاولى ان يقال ان المزارع المثبت على وزن اسم الفاعل. این بیار دلیل فعل مزارع را که مزارع میگن، چرا؟ چون شباهت به اسم داره و مکرر گفته شده که شباهت اثر داره، چون شباهت به یرکبو شباهت به راکبن داره، چون راکبن واو نمیخواد یرکبو هم نمیخواد. اینه بگو این دلیلتون مغالطه در نخورد. فالاولا ان یقال ان المضارع المثبت على وزن اسم الفاعل لفظا، و مراد از وزن عروضیه یا نحوی صرفی؟ دو شنیدی؟ وزن عروضی. بله آقا؟ میدونم حرکات سکنات به وزن عروضی یا به وزن عروضی، خب مسلم. علا وزن اسم الفائل لفظن و به تقدیر اسم فائل معنن، زمین تقدیر بکر زدیم؟ به اسم فائل خودش نشون گذاشته، یعنی یضربو در معنا ضاربون است، هیچ با هم فرقی ندارن. و به تقدیره معنا فیمتنع دخول الواو فیه مثله، ضمیر فیه رو بدن به فعل مضارع، ضمیر مثله رو بدن به اسم فاعل، پس ممتنع است دخول واو در این فعل مضارع مثل اسم فاعل، ضمیر مثله رو به اسم فاعل بدن، ضمیر فیه رو به مضارع. تمام شد. تا اینجا مطلب ثابت شد که چرا فعل مضارع مثبت واو بردار نیست. حالا میخواد یک اشکالی وارد شده، اشکال جواب بده. و اما ما جاء من نحو قول بعض العرب، بله، ولما کان، بعد ما گاهی دست باشه میشیم، ولما کان هنا مزنت و اعتراضین. میگد اینجا یک کسی ممکن است به ما یک اشکالی وارد کند. چیه اشکال؟ خلاصش که ما دیدیم فعل مضارع مثبت واو داره، شما گفتی که واو نمیاد، اینجا واو داره، پس چرا میگی واو نمیاد؟ میخواد جواب این اشکاله بده. اون شعر سیتی بلدی؟ احسن، و ذات واو بعدهن و مبتدا له المضارع اجعلن مسندن، همون جواب را الان میدم. و اما ما جاء من نحو قول بعض العرب، باز حسن جلو، و لما کان هنا مزنت و اعتراضین، چون در اینجا گمان یک اشکالی هست. و هو اون اعتراض چیه؟ هو رو به اعتراض دادم. و هو اون اعتراض انهو قد جا المضارع المثبت بالواو فی النظم و النثر. چرا میگد و النثر؟ یعنی نگوی ضرور شعریه، در نثر هم اومده، نه تنها در نظم است تا بگید اینجا ضرور شعریه. فی النظم و النثر دما کان این گمان اشکال اشار الى جواب این اشکال، ضمیر جواب رو بدن به اون اعتراض، اشار الى جواب اون اعتراض به قوله و اما جاء من نحو قول بعض العرب قمت و اسک وجهو، شاهد در اسکویه، اسکو فعل مضارع، میگه پا شدم، همین که پا شدم یک سیلی آبدار بهش دادم، خب و اسکو واو آمد، وان که اسکو فعل مضارع است. این مثال نثر. و قوله ای قول عبدالله ابن همام السلولی که در سیوتی خونده اید، فلما خشیت اظافیرهم ای اسلحتهم نجوت و ارهنهم مالکا، شاید در ارهنهم که اینجا باز واو آمد بر فعل مضارع مثبت. فقیل ادا حسب المبتدا، جواب دادن همون حرف ابن مالک که ایشون خوندن، و ذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا، فقیل ادا حسب المبتدا ای و انا اسکو و انا ارهنهم، جمله شد اسمیه، فعل مضارع از کار افتاد. فتكون الجمله اسمیه فيصح دخول الواو، پس دخول الواو صحیح شد. و مثله قوله تعالی که حکایت میکند از بعضی از انبیای خودش سلام الله علیهم اجمعین، لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله، میگه بابا آخه شما مرا میشناسین که من پیغمبر خدایم، چرا اذیت میکنین اینقدر بی‌حیایی؟ حالا وقد تعلمون فعل مضارع واو اومده، حالا وقت تعلمونه را بیک چیزی باید تقدیر بگیریم تا جمله اسمیه شود. چیزی رو تقدیر بگیریم؟ بله؟ بله. ای و انتم قد تعلمونه. خیلی خوب، این یک جواب که دادن که مال سیوتیست. و قیل از اول ای قمتو و اسکو ودهو شازون، راه قرار. خیلی گفتن نه بابا تقدیر نمیگیریم، میگیم شاز است. عربی تو بیابون خورما خیلی خورد، بعدم آتش گرفتش، آب گیرش نیامده، این حرف رو گفته است. و اسکو این واو زیادیه، چازون. و ثانی که بیت باشد، ارهنهم. و ثانی ای نجوتو و ارهنهم، اینم ضرورتون، راه فرار همه دیگه، یا شاز است یا نادر است یا ضرورت شعری، ضرورتون. خب پس آیه رو چه کارش کنیم؟ ها؟ بله؟ آیه رو گفت شازون، اسکو و دهو رو گفت شازون. بله، اگر بگرشیم اینجا میگیریم دیگه، چرا اینا رو بگیم ضرورته یا شازده است؟ اون در رفت از میدون، درست جواب ندن. خب وقال عبدالقاهر هیه ایل واو فیهما، که گفتیم چار گوش بده ها. وقال عبدالقاهر هیه ایل واو فیهما ای فی قوله اسکو و دهو و قوله ارهنهم للعطف، متخل مازبیخ دم نداره، این واو حالیه نیست، واو عاطفه یه، هیچ اشکال دیگه وارد نمیشد. للعطف لا للحال، چرا للعطف؟ خوب دقت کن که چرا، آخر شیخ عبدالقادر تو شوخی نیست، دلیل داره. ولیس المعنا قمت ساکن وجهو، نمیخواد بگد وقتی امیق مشغول پا شدن شدم سیلی زدم، این نیست مرادش. میگه من از مجلس پا شدم به حال کونی که سیلی هم زده بودم، دو مطلب خبر میدم، قمتو پا شدم از مجلس، و اسکو وجهو سیلی هم به صورت زدم، نه اینکه در حال پا شدن، اگر حال پا شدن باشد ما حالیه میشد، نه ملاج دو خبر میدم، قمتو و اسکو. خب بله، ولیس المعنا قمتو ساکن وجهو، یعنی در حال قیام سیدی زدم، نه اینجور نیست. یا نجوتو راهنن، در حال نجات رهن گذاشتم اون آقا رو. بعد چیه؟ بل المضارع به معنی ماضی، بلکه اینجا فعل مضارع به معنای ماضیه، یعنی من در اون مجلس دو کار کردم، یکی وقتی دیدم دارن کار زشت میکنن، غیبت میکنن، پا شدم، و یکیم یک نفر سیلی قرص زدم. من خودم دیدم یکی از علماء رضوان الله علیه فوت کرد، یک پسر یکی از خوانین خیلی مهم، خیلی تقریبا نزدیک وزیر، این حرفای کفرآمیز میزد، آقا این عالم یک سیلی عجیبی بهش زد و پا شد، و در منزل شما وارد شدن حرام است، مثل تو شخصی در این خونه باشه که حرفای کفرآمیز میزنی. این قمتو و اسکو همین رو میگن، میگن من اون خونه اون مجلس پا شدم، این یکی، و یکی نک سیلی به اون پسر زدم. پس این و اسکو قید قمتو نیست که در حال قیام سیلی زدم، نه، میگن این دو کار رو من اونجا کردم. بله، به معنی الماضی. بل اصل چجور بوده؟ قمتو و سکبتو، یعنی من دو کار کرده بودم، یکی از اون مجلس پا شدم و یکی هم سیلی زدم. باز بیت و نجوتو و رهنتو، من خود من نجات دادم، اونم برهن گذاشتم. میگیم خب خلاف اصل نکته میخواهد. شما میگید که اینها در معنا ماضیه، چرا خود فعل ماضی رو نیاورد؟ عدول کرد به فعل مضارع، میگد نکته ای داره. و عدل عن لفظ المزج الى المضارع حکایتا للحال الماضیه، لابد عوامل یادته. کلبهم باستون ذرائعه بالوسید، میگد این باستون چطور در ذرائعین عمل کرده با حالی که به معنی ماضیه. اونجا جواب داد جناب کسائی، گفت حکایت اون زمان رو میکند، یعنی او زمانی که سگ اصحاب کف دستار دراز کرده و پوزش بالای دست گذاشته، اونجا اگر میگفتین کلبهم باستون، این باست معنای زمان حاضر میداد یا زمان ماضی؟ حاضر. همونجا سگ رو دیدین میگیم کلبهم باستون. اینجا هم همون زمانی که سیلی را زد، او زمان این سیلی زدن ماضی بود یا زمان حال بود؟ همونجا زمان حال بود دیگر. بله، حکایتن للحال الماضیه. و معناها را بدن به حکایت، اگر مکررات دارید باب الحکایت نگاه کن، این چند قسم حکایت داریم اونجا من نوشتم. و معناها و معنای حکایت حال ماضیه، ان یفرض انما کان فی الزمان الماضی واقعا فی هذا الزمان. همین تلویزیون ها که نشون میده، همون این اون قصه را الان کنو مشغول محاکمه و حرف زدنم. فیعبر عنه بلفظ المضارع، که قول اون شخص که ظاهرن بعضی نسبت میدن به حضرت صدیقه سلام الله علیها، بعضی میگن نه شعر مال کس دیگره، لکن حضرت صدیقه این شعر خونده است. ولقد امر علی اللئیم یسبونی، میگن من توی کوچه به لئیم برخورد میکنم و من بدگویی میکند، و معلوم لئیم کیه. فمزی تو سمته دست شده، قلتو لا یعنینی. حالا اینجا این یسبونی میکند، حکایت میکند همون زمانی که سیلی را به حضرت زد لعنت الله علیه، به معنا مررتو، که این امر رو مضارعه، لیکن معناش مررتو در اون وقت که مرا سیلی زد، دشنام داد. هذا اذا کان الفعل فی الجمله الفعلیه مضارعا مثبتا و ان کان برای فردا انشاءالله.